ده بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. نیروهای دولتی اوکراین از فرودگاه لوهانسک عقب نشینی کردند. نیروهای عراقی کنترل سلیمان بیگ را در دست گرفتند. و درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در بلندی‌های جولان از سر گرفته شده است. حسن جعفری هستم. با سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. مقام‌های نظامی اوکراین میگویند در پی شدت گرفتن حملات جدایی طلبان هوادار روسیه، نیروهای این کشور از فرودگاه لوهانسک عقب نشینی کردند. آندری لیسنکو، سخنگوی ارتش اوکراین، این اقدام را عقب نشینی سازمان یافته توصیف کرد. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که در روزهای اخیر 680 سرباز این کشور به دست جدایی طلبان هوادار روسیه اسیر شدند. نیروهای عراقی میگویند یک روز پس از شکستن محاصره آمرلی، کنترل منطقه سلیمان بیگ را نیز در دست گرفته و نیروهای داعش را عقب راندند. به جز نیروهای دولتی عراق، پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعه نیز در این عملیات حضور داشتند و شماری از آنان گفتند در پیروزی‌های اخیر کمک‌های ایران مؤثر بوده است. این نیروها به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران علاوه بر کمک‌های تسلیحاتی، برنامه‌ریزی‌های نظامی را نیز در پیشرفت‌های اخیر انجام داده است. بنابر گزارش‌ها از سوریه، درگیری بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان مرتبط با القاعده در بلندی‌های جولان از سر گرفته شد. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های سنگینی در نزدیکی گذرگاه مرزی قنیتره و روستای حمیدیه جریان دارد. گذرگاه مرزی قنیتره از هفته گذشته به تصرف شورشیان درآمد و از آن زمان 45 صلحبان سازمان ملل نیز در گروگان شبه نظامیان هستند. در پی این درگیری‌ها ارتش اسرائیل به حالت آماده باش در آمده است. دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، دیروز در دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. سعید مرتضوی به خبرنگاران گفت که در این دادگاه اتهامات مربوط به پرونده‌هایی بجز کهریزک مطرح شده است. با این حال وکیل خانواده محسن روح الامینی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک گفت که سعید مرتضوی در بخشی از پرونده کهریزک نیز تفهیم اتهام شد. محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر سه تن از جوانانی بودند که در سال 88 بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. 16مین اجلاسیه خبرگان رهبری از صبح امروز به ریاست محمود هاشمی شاهرودی در تهران آغاز به کار کرد. همکارم مراد ویسی در مورد این نشست بیشتر میگوید.
نشست‌های مجلس خبرگان طبق عرف موجود با سخنان رئیس این مجلس آغاز می شود. اما محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان، از 14 خرداد تا کنون در کما به سر می برد و در بیمارستان بستری است. آنگونه که احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اعلام کرده، ریاست جلسه امروز در غیاب آقای مهدوی کنی بر عهده محمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس اول این مجلس خواهد بود. طی ماه‌های گذشته و با احتمال درگذشت محمد رضا مهدوی کنی، شایعات بسیاری در مورد ریاست آینده این مجلس در محافل سیاسی و خبری ایران مطرح شده است. برخی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی از احتمال ریاست مجدد اکبر هاشمی رفسنجانی بر این مجلس سخن گفتند. اکبر هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست علی مشکینی بر مجلس خبرگان نایب رئیس زینفوز این مجلس بود. هنگامی که در سال 1386 نیز علی مشکینی درگذشت، اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست خبرگان را بر عهده گرفت. اما آقای رفسنجانی در پی ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تحت فشار تندروها از ریاست خبرگان کناره گیری کرد و ریاست به محمد رضا مهدوی کنی، یار دیرینه او، رسید که خود می گفت آقای هاشمی ریاست را به من تفویض کرده است. در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی، از فرد دیگری که برای ریاست احتمالی خبرگان نام برده می شود، محمد یزدی است که در سالهای اخیر از منتقدان مواضع سیاسی آقای رفسنجانی بوده است، در حالی که نشانه جدی از سلامت محمد رضا مهدوی کنی برای ادامه ریاست بر خبرگان دیده نمی شود، نگاه جناح‌های سیاسی در ایران به انتخابات سال آینده مجلس خبرگان دوخته شده. انتخاباتی که قرار است همزمان با انتخابات مجلس دهم برگزار شود. دو انتخاباتی که به نظر می رسد برای برندگان و بازندگان آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 92 فرصتی مجدد برای وزن کشی سیاسی است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها را از رادیو فردا پی می گیریم. شورای حقوق بشر سازمان ملل دیروز در نشستی اضطراری اعزام گروه حقیقتیاب به عراق را تصویب کرد. در این نشست که به درخواست عراق تشکیل شده بود، معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل اقدامات گروه خلافت اسلامی را غیر انسانی در ابعادی غیر قابل تصور توصیف کرد و گفت که آزارهای این گروه علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی احتمالاً مشمول جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی می شود. او همچنین گفت گزارش های دریافتی در مورد اقدام نیروهای دولتی عراق در اعدام خودسرانه بازداشت شدگان نیز می تواند مشمول ارتکاب جنایات جنگی باشد. ساعت 10:06 بامداد سه‌شنبه 11 شهریورماه فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
امروز اگر توهین نباشد آقای روحانی پرداختند به دوخت و دوز پالون و به موضوعاتی اشاره می‌کنند که مشکل اصلی و حیاتی مردم هم نیست. مگر شما نمایندگی آیفون 6 یا 7 و یا احیانا اینترنت را دارید که می‌پردازید به مشکل تلفن و نه آب و برق مردم؟ نیمی از جامعه ایران رو زنان تشکیل می‌دهند، اما یک کلمه از شما در پشتیبانی از خواستای آنها شنیده نشد. یک کلمه در حمایت و دفاع از وکلای دادگستری که مورد آزار و حبس قوه قضاییه ایجهی شنیده نشد. بفرمایید با آن کلید که به دنیا نشان می‌دادید کدام قفل دری رو باز کردید؟ آیا 15 ماه آینده هم به همین شکل پیش خواهد رفت؟ بزک نمیر بهار میاد خواهد بود؟
در رابطه با تورمی که آقای روحانی می‌فرمان ما 50% تورم رو تمیز کردیم، کدوم 50% چند شده؟ یک ببینید گوشت ارزان شده، مرغ ارزان شده، تخم‌مرغ ارزان شده، برنج ارزان شده، یک شده یک دیگه بالاخره این فلان چیز سبزی خوردن ارزان شده.
من از شمال شهر تهران تماس میگیرم. گاهی وقت تو خیابان‌های شمال شهر چراغ میرم، پیاده روی میکنم، اتومبیل هایی میبینم با قیمت های 700 میلیون، 800 میلیون و حتی 1 میلیارد و 1.2 میلیارد. ولی گاهی وقت شهرم در خیابان های جنوب شهر افرادی هستن که جمع میشن و مبلغی که به عنوان یارانه از حکومت دریافت میکنن اینو میان میدن به یه سری افراد که سرجیزه ها رو شام امروزشون دریان و بتونن امروزشون رو گرسنه نمونن. این تقسیم نادرانه ثروت ها که امروز به عینه داره رؤیت میشه میتونه گریبان حکومت رو بگیره و تمام مسائل فسادی نظیر فحشا، اعتیاد، بیکاری تمام ریشه تقسیم نادرانه ثروت ها رو داره.
مثلا میگم این تفکیک جنسیتی که الان اینا داد میزنن، ما اومدیم هرچی رو بیشتر جلوگیری کردیم جواب عکس گرفتیم. اینا هرچی بیشتر رو این پا فشاری بکنن بیشتر مردم دنبال این میرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-21-12.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام‌های سایر شنوندگان عزیز و با یادآوری مجدد این نکته که پیام‌ها و پیامک‌هایی که از سوی شنوندگان عزیز برای شما پخش میشه لزوماً دیدگاه‌های رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به خاطر وظیفه ذاتی خودش گردش آزاد اطلاعات این پیام‌ها رو پخش می‌کنه. خبرها رو پی میگیریم. بنابر گزارش‌ها از ایران، عمار کلانتری، سردبیر خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، ظهر دیروز بازداشت شد. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی آقای کلانتری را در محل تحریریه این خبرگزاری بازداشت کردند. علت این بازداشت و همچنین نهاد بازداشت کننده مشخص نیست. ساعت 10:10 بامداد، اگر تا کنون فرصتی نکردی سری به دکه‌های مطبوعاتی بزنید و سراغی از روزنامه‌های امروز بگیرید، بد نیست در اینجا شنونده گفتگو با شهرام رفیع‌زاده باشید که نگاهی داره به روزنامه‌های امروز صبح ایران.
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها چه در صفحات نخست خودشون چه در صفحات میانی این موضوع رو مورد توجه قرار دادن، یعنی گزارش‌های منتشر کردن درباره اظهارات روز گذشته آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه که تأکید و تایید کرده که آقای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای محمود احمدی نژاد در دولت دهم به اتهام فساد مالی محکوم به زندان و جزای نقدی شده. البته این روزنامه‌ها به دلیل محدودیت‌های قانونی که دارن اسم آقای محمد رضا رحیمی رو با حروف اختصاری میم ر نوشتن، اما سمت ایشون رو به نقل از سخنگوی قوه قضاییه آوردن که معاون اول رئیس جمهور سابق به زندان و جزای نقدی محکوم شده. روزنامه شرق علاوه بر این خبر یک گزارشی هم منتشر کرده درباره اظهارات آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات که ایشون تاکید کرده در سخنان خودش که در روزهای پایانی دولت دهم مبلغ 16 میلیارد تومان از بودجه دولت به حساب شخصی آقای احمدی نژاد و همچنین حمید بقایی، حساب مشترک این دو، واریز شده. آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات تاکید کرده که این یک تخلف بوده، اما به دلیل اینکه آقای احمدی نژاد به هر حال در دوره ریاست دولت رو بر عهده داشته، ایشون گفته که ما این رو ارجاع دادیم به مجلس و مجلس باید درباره اینکه آیا این پرونده رو به قوه قضاییه ارسال بکنه یا نه تصمیم بگیره.
اما شهرام، یک نگاهی هم داشته باشیم به روزنامه شهروند که یکی از تیترهای اصلیش رو اختصاص داده بود به اینکه 47 میلیون ایرانی غذای نامناسب میخورن. دقیقاً چه نهادی این آمار رو منتشر کرده و در خصوص ابعاد این قضیه هم آیا اشاره‌ای شده در این مطلب؟
بله، نهادی که این آمار رو اعلام کرده وزارت بهداشت هست و به نوشته روزنامه شهروند روز گذشته آقای علی اکبر سیاری معاون بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران این آمارها رو ارائه کرده. ایشون گفته که حدود 47 میلیون ایرانی غذای نامناسب می‌خورن و علاوه بر این ایشون گفته که به همین دلیل شیوع کمبود ویتامین دی از سال 80 تا 91 6 برابر شده. 91% زنان باردار دچار کمبود ویتامین هستند. کوتاهی قد در بسیاری از استانها به گفته ایشون در حال افزایش هست، دلیلش همین سوء تغذیه هست. و علاوه بر اون ایشون گفته که بر اثر همین سوء تغذیه فشار خون، 19 میلیون ایرانی فشار خون دارن، 19 میلیون بی تحرکن، 7 میلیون قند خون دارن و 15 میلیون هم به کلسترول بالا مبتلا هستند. و البته ایشون توصیه کرده که دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌های مختلف کشور باید فعالیت‌هایی رو در جهت بهبود وضعیت تغذیه مردم ایران انجام بدن.
10:13 این بخش خبری رو با یک خبر به پایان میبریم. بنابر گزارش‌ها از پاکستان، نارامی‌ها در پایتخت این کشور همچنان ادامه دارد. دیروز معترضان با هجوم به ساختمان تلویزیون دولتی در اسلام‌آباد برای مدت کوتاهی مانع از پخش برنامه‌های آن شدند. در پی آن نواز شریف نخست وزیر پاکستان با ژنرال راحیل شریف فرمانده ارتش این کشور دیدار و گفتگو کرد. هواداران عمران خان و طاهر قادری، رهبران اعتراضات ضد دولتی، از دو هفته پیش تظاهراتی گسترده را در اسلام‌آباد به راه انداخته و خواستار استعفای نواز شریف از نخست وزیری شدند. نارامی‌ها در پاکستان در چند روز گذشته 3 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. این بود بخش خبری ساعت 10 بامداد به وقت ایران. از شما دعوت میکنم تا ساعت 10:30 حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.